برگزه دوستان به نام خداوند دنباله سخن رو میگیریم. ما کلاممون رو به میمنت و خجستگی با کلام مولانا و با ابیات آغازین دفتر اول مثنوی شروع کردیم و همچنان در آن بشنو مانده ایم. گفتیم که آن بزرگوار مثنوی رو با بشنو آغاز کرد، برخلاف قرآن که با اقرا آغاز می شود و اینجا و اونجا خداوند به پیامبر امر قل می کند، یعنی بگو. مولانا معتقد است که اکثر آدمیان گوشند و شأن گوش رو دارند و قدر اون رو هم باید بدانند و قلیلی هستند که زبان صفتند و شأن زبان رو دارند و خصوصا زبان خداوند بودن، و به همین سبب هم با بشنو آغاز می کند که این نکته لطیف رو به ما گوشزد کند که بیش از این که هوس و طمع گفتن داشته باشیم، بهتر است که آمادگی برای شنیدن داشته باشیم، هنر سکوت داشته باشیم و با سکوت خودمون هم خودمون چیزی بیاموزیم هم به دیگران بیاموزانیم، و از همه بالاتر با فراوان سخن گفتن بر قوقاها نیفزاییم. این جهان رو سکوتها خراب نکرده است، قوقاها، سر و صداها، سخنان بیجا، سخنان گزاف ویران کرده است. همون که مولانا گفت: ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. شما در نظر بگیرید بسیاری از حرفهایی که در جهان زده می شود و پخش می شود، اگر زده هم نمی شد زیانی به جایی نمی رسید، بلکه نه تنها زیانی نمی رسید بلکه سود می رسید. پر حرفی ما آدمیان است که امر رو بر خود ما و بر دیگران مشوش کرده است و راه یافتن حق رو از میان باطلها دشوار کرده است و قوقایی پدید آورده است که صدا به صدا نمی رسد و چشم کار نمی کند، گوش کار نمی کند. شبیه همون توصیه نیکویی که سعدی کرد و گفت: حقایق سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخاسته. نبینی که هر جا تو برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. تشبیه فوق العاده گویا و زیبایی است. میگوید جهان حقایق مثل یک خانه کاملا آراسته است که هر حقیقتی در جای خود قرار گرفته. من و شما وارد این خانه می شویم، اگر فضا آرام باشد، اگر صدا نباشد، اگر گرد و غبار نباشد، حقیقت را آسان می یابیم و دست روی او می گذاریم. اما دریغا که این خانه پر از گرد و غبار است و چشم کار نمی کند. او میگوید که هوا و هوس همون گرد و غباری است که در جهان ما برخاسته و اجازه دیدن رو به چشم نمیدهد. نبینی که هر جا تو برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. آدمی حتی اگر بینا هم باشه، در اثر اون حجاب قلیز گرد و غبار نمیتواند حقیقت رو ببیند. در مورد شنیدن هم اینطور است، و نکته‌ای که نوبت قبل هم از مولانا آوردم که پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. چیزهایی رو نباید بشنوی، گوشت رو از چیزهای بسیاری باید ببندی و به اونها اجازه ورود به سامعه و به مغز ندهی، تا اینکه بتوانی یک صداهای لطیف و ظریفی که در میان صداهای دیگر گم شده است بشنوی، تا به گوشت برسد. همه عالم این چنین است، یعنی به تعبیر مولانا همچون جنگ هر فروشان صنعت است. شما شنیدید میگم که جنگ زرگری، کسی میداند که منظور از جنگ زرگری چیه؟ بله، ولی این اصطلاح رو که شنیدید میگن دو نفر با هم جنگ زرگری، ظاهرا زرگرها این کار رو میکردن. مولانا میگوید که خرفروشان این کار رو میکردن. باری معناش این است که دو نفر زرگر به مثال بر سر قیمت یه سکه‌ای با هم نزاع میکردن، یا دو نفر خرفروش بر سر قیمت یک خر. قیمت هر دو طرف دروغین بود. این نزاع رو در مقابل شخص ثالثی میکردن که او گمان کنه که به هر حال قیمت این سکه هولوش همین هاست که اینا میگن. یکی میگه 2000 تومن، یکی میگه نه خیر 3000 تومن. عقلش نرسه که اصلا سکه دروغین، 2000 که چی، 2000 هم نمیارزه. اینو بهش میگفتن جنگ زرگری، یعنی یک جنگ دروغین بر سر یک موضوع دروغین برای فریفتن یک انسان ساده‌لوحی که نمیداند که یک زیرکی شیطانی اینجا در کار است برای اینکه دیگری رو بفریبد. مولانا میگوید یا نه این است و نه آن، این حیرت است، همچو جنگ خرفروشان صنعت است. میگه این دنیا دعوا زیاده اما سود بیرون دعواست، نه توی دعوا. تو نرو طرف دعوا شو، بگو اگه اون میگه 2500 تا، من مثلا 2200 تا میدم اینو میخرم. گول خوردی، هرچی هم ارزون بخری گول خوردی. لذا ماهیت این عالم که ماهیت پرغوغاست، ماهیت پرغوبار است، اینو باید شناخت و باید راهی پیدا کرد برای اینکه این غبارها رو پس بزنیم و به دیدن حقایق موفق بشیم. باری مولانا که میگفت بشنو، خب خودش هم میدونست که داره توصیه ای میکند که این توصیه آسان نیست. خودش میدونست که صداهایی هست که به گوش افراد نمیرسد، منظرهایی هست که افراد نمیبینند. یه کاری باید کرد تا این حواس پالوده شوند، پیراسته شوند و قدرت سمع و بصر پیدا کنند. ملاحظه کنید این از تعلیمات اصلی همه عارفان ماست و در مثنوی هم به کرات و مرات فراوان آمده است. مثال خیلی زیبای مولوی این است، میگوید که شخص بلند شده سحری بخوره برای اینکه فردا روزه بگیره. خب خودش میدونه وقتی که فلق طالع بشود و صبح سر بزند دیگه نمیتونه سحری بخوره و باید دهانش رو ببنده، اما می نشینه و از پنجره به بیرون نگاه نمی کنه. میگه حالا من چیکار دارم، بلکه هنوز خورشید سر نزده باشه و همینطور می خوره. مولانا می گوید شما نگاه کن، حرص چون خورشید را پنهان کند، نه عجب گر پشت بر برهان کند. میگه حرص بر خوردن خورشید رو از چشم آدمی پنهان میکنه. خورشید به این بزرگی رو وقت شما نمیخواید برهان رو پنهان بکنه، نمیخواید دلیل رو، حرف حق رو از شما پنهان بکنه، میکنه دیگه. این همون گرد برخواسته، همون قواریست که فضا رو چنان تیره میکنه که چشم شما کار نمیکنه تا اونجایی که خورشید رو هم نبینید. وقتی که مولانا به این امر مهم واقفه، میداند که شنیدن چقدر امر صعبی است، چقدر امر سختی است برای آدم. دیدن چقدر امر سختی است. ظاهرا آدم میبینه و میشنوه، ولی واقعا بسیاری از شنیدنها حجاب شنیدن حق است. بسیاری از دیدنها حجاب دیدن حق است. خودش این رو میدانه و بنابراین به تدریج ما رو به طرفی میبرد که بتونه حل مشکل رو هم به ما ارائه کند و راهی رو نشان بدهد که از آن طریق بتوانیم اهل شنیدن بشیم و اهل دیدن بشیم. میدونید یکی از دعاهای مولانا، دو تا چیز رو براتون بگم نیکوست، یکی قسم مولوی، یکی دعای مولوی. این دو تا هم خوبه دیگه، آدم بالاخره بداند که این بزرگان در اون عمق جانشون چه میگذشت. قسم مولوی وقتی که قسم میخورده به چیزی، به خدا و پیغمبر و اینا نمیگفت، گفته قسم به وفای مردان. وفا رو یا به تعبیر ما جوانمردی رو بزرگترین فضیلت میدانست. حق صحبت و عهد وفا نگه دارد، همون که حافظ هم میگه سر و زر و دل و جانم فدای اون یاری که حق صحبت و عهد وفا نگه دارد. این قسم او بود. دعاش چی بود؟ این بود، میگفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ما یه جفت چشم بینا از تو میخواد، یه جفت گوش شنوا. همین دعاش این بود، نه پول میخواست و نه شهرت میخواست و نه عمر دراز میخواست. و عمر دراز که اصلا هیچی، میگفت که عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. میگفت که این مشهور است که کلاغ عمر بلندی داره، داره با این عمر بلند چیکار میکنه؟ بیشتر سرگین میخوره. خب این عمر بلند به چه درد میخوره؟ آدمی که طالب عمر بلنده باید به این شرط باشه، با توجه به این مطلب باشه که این عمر پربرکتی باشه، ولی عمر بلندی که در خطا سپری بشه، در غفلت سپری بشه، در گناه و در آزار دیگران، این عمر ای کاش که کوتاه‌تر باشه. توجه میکنه مولانا؟ حالا اینجا قدری کلام در کلام میاد، ولی اشکال نداره، مولانا خودش هم همینجوری سخن میگفته و منم به شیوه او با شما سخن میگویم. میگوید که وقتی که شیطان از درگاه خدا رانده شد، هممون قصهشو میدانیم دیگه، در قرآن همه خوانده این که سجده به آدم نکرد و خداوند او رو از درگاه خودش راند. شیطان توبه نکرد، البته آدم توبه کرد، به زمین آمد، پیامبر شد و ما هم از نسل او هستیم بنابر اسطوره های دینی، ولی شیطان توبه نکرد. در عوض به خدا گفت که گفت خدایا به من عمر طولانی عنایت کن. گفت انذرنی الی یوم یبعثون، گفت تا عمر من رو تا روز قیامت ادامه بده و طولانی کن. میدونید مولانا اینجا چه میده؟ میگه خود این حرف، خود این دعا از تأثیر لعنت بود، چون لعنت شده بود عوضی دعا کرد. برای اینکه تو میخوای عمری رو باز در سرکشی سپری کنی، کاش این عمر کوتاه‌تر باشه، چرا بلندتر باشه. این هم از تأثیر لعنت بود کو در همون حضرت همی شد عمر جو. گفت امهلنی الی یوم الجزا، کاش کی گفتی که تو بیا ربنا، کاش کی میگفت خدای توبه کردم. اگر این رو میگفت خب کارش به سامان میشد، عمرش اگر کوتاه‌ترم میشد بهتر بود. اما دنبال عمر بلند رفتن بدون اینکه فکر کنیم تو این عمر بلند میخوایم چی کار بکنیم، این خودش عین لعنت شده بید. خودش عین وقت اون در اونجا میگوید، مولانا اونجاست که میگه عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. یه زاغ کلاغ و کاغ و کاغ و نعره زاغ سیاه، دائما باشد به گیتی عمر خواه. عمر بیشم ده که تا گه می خورم، مطلب افزون کن که واپس تر برم. یه به من عمر بده که کفاپت بخورم. این چه عمر بلندی است؟ این چه سودی داره؟ کاش که تو عمر آدمی کوتاه‌تر باشه. خب باری سخن مولوی، دعای مولانا این بود که عمر بلند که نمیخواست، ثروت زیاد که نمیخواست، مکنت که نمیخواست، حشمت که نمیخواست، حتی علم زیادم نمیخواست، علم زیادم نمیخواست. اون چیزی بود که چنان که گفتیم شمس تبریزی به او یاد داده بود که دو جور علم داریم، یه علمی داریم که باریست به دوش آدمی، علمی که اون علم سوار آدمی میشه، یه علمی هم داریم که آدم سوار اون میشه. یه علمی هست که شما حامل اونی، یه علمی هست که اون حامل شماست. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. علم اگر بر دل زند یاری بود، علم اگر بر تن زند باری بود. آدمایی که اهل تنن علم برای اونها یک بار سنگینه، این علم رو باید بکشن هر روزم، هی باید بیشتر این بار رو سنگین‌تر کنن که با دیگران بتونن مسابقه بدن. اما علمهای اهل دل هم مالشن، اهل دل اون علم حملشون میکنه، یعنی اینا چنان سبک مثل این که سوار یک مرکب تازی شدن و میتازن. حتی علم هم نمیخواست، گفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، ما یک چشمهای بینایی میخواییم که این وقتی که روی دریای حقیقت رو خاشاک و خس میگیره، وقتی که فضا رو گرد و غبار تیره میکنه، ما با این دیدگان نافذمون بتونیم حقیقت رو ببینیم. مولانا میگفت، البته این مثال از قرآن گرفته شده، که این دنیا آبیست که کف روی او رو گرفته. بیشتر مردم کف رو میبینن، این همون نگاه سطحیست، به سطح نگاه میکنن. کمتر هم کسانی که دیدگان نافذشون این کف رو بشکافه و زیر کف رو ببینه، نه آب رو ببینه. تازه کمتر هم کسانی که وقتی آب رو میبینن شیرجه توی آب بزنه، برند و غرق در آب بشن. توجه میکنید، کف همی بینی و دریا نی، عجب. میگه شما آدمیان عمدتاً کف رو میبینن. این مثال البته از قرآن است. در قرآن آیه خیلی مهمی وجود داره که میگوید که خداوند آبی از آسمان فرستاد، انزل من السماء ماء فسالت اودیت بقدرها فاحتمل السیل زبدا راویا. خداوند آبی فرستاد و این آب در رودخانه ها روان شد و روی آب یک کف بلندی پدید آمد. این کف بلند نهایتا از بین خواهد رفت و آب خواهد ماند، اما بیشتر مردم به این کف توجه دارن. این جهان آب کفالود است، حقیقتی است که روش رو غبار گرفته است و زحمت میبرد که اون رو ما کشف کنیم. به قول مولوی، شیرینی است که او رو در ترشی و در تلخی نهان کردن. اول باید تحمل تلخی و ترشی رو داشت تا به شیرینی برسید. یک مثالی میزنه مولانا، میگه که به یک عارفی گفتن خدا رو چگونه دیدی؟ گفت خدا که مثال نداره، ولی اگر بخوام مثالی ذکر کنم، مثال ناقصی ذکر کنم، دو تا راه بود، دو چیز در جاده‌ای در مقابل چشم مردم نهاده بودن. یک طرف یک کوره آتش بود و یک طرف هم یک چشمه آب خنک، و به افراد میگفتن که انتخاب کنید. همه ظاهر پسندان و شتابکاران همون چشمه آب خنک رو انتخاب می رفتن اون تو. اونایی که تو چشمه می رفتن از آتش سردر می آوردن، اونایی که از در آتش می رفتن از اون چشمه آب خنک سردر می آوردن. یعنی اونایی که ابتدا آماده تحمل سختی بودن، اونا نهایتا به سعادت و راحتی می رسیدن و بالعکس. این آسانگیریست که کارها رو دشوار میکنه. خب به سر سخن خودمون برگردیم، بشنو. حالا ما میخوایم گوش بدیم و بشنویم. این گوشها پاک نیست، پر از پنبه است و این پنبه های وسواس نمیگذارد که ما صدای حقیقت رو بشنویم، صدای حقیقت رو بشنویم، صدای وجود رو بشنویم. نمیگذاره، نمیگذاره که ما با سکوت که شبیه ترین چیز به خداوند است مواجه شویم و اون رو بشناسیم و وحشت نکنیم. چجوری باید این پنبه ها رو از گوش بیرون آورد؟ شما میدونید تمام این ابیات آغازین دفتر اول مثنوی و بلکه تمام مثنوی در مقام بیان همین مطلب است و دادن یک راه حل. من در مقام مقایسه باید اینجوری برای شما بگم، اگر ما بتونیم فردوسی رو، کتاب فردوسی رو شاهنامه بخوانیم چنان که خوانده شده است، یا نامه باستان به قول خود فردوسی، اگر بتونیم قرآن رو خدا نامه بخوانیم که همینطور هست، اونگاه مثنوی رو باید عشق نامه بخوانیم. یعنی مهمترین و کلیدی ترین مفهومی که در مثنوی مورد بحث قرار گرفته مفهوم عشق، اونم نه فقط بحث نظری بلکه به منزله یک حلال مشکلات، به منزله یکی از زیباترین نمودها و پدیدارهای این جهان، به منزله چیزی که نظیرش پیدا نمیشه، راه حلی برای کثیری از دشواری‌های ما و مشکلات ما. خب اگر اینطور باشه، مولانا در همین قسمت‌های آغازین مثنوی ما رو خورده خورده به طرف همین مطلب، به طرف همین مفهوم سوق میده. خب وارد میشه از اینجا که بشنو این نی چون شکایت میکند، شکایت که نمیکند از جدائی ها حکایت میکند. تزنیستان تا مرا بگریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. قصه جدائی رو برای ما میسراید و اینکه ما هممون از یه جای جدا شدیم، اما پاره از ما آگاهیم به این جدائی و پاره از ما آگاه نیستیم. دنیا همون دنیاست و همه یکسان او رو میبینند، ولی بعضی ها این جدائی رو هم درک میکنن و بعضی ها هم درک نمیکنن. میدون مثل چی میمونه؟ مثل یه اتاق میمونه که مثلا یه کسی در او زندگی میکرده، حالا گذشته و رفته، این اتاق رو ترک کرده. شما که این شخص رو در اون اتاق دیده بودید، وقتی این اتاق خالی رو میبینید میفهمید که اینجا جای خالی کسی است. منی که اون شخص رو ندیده بودم و نمیشناختم، وقتی که در اون اتاق رو باز میکنم یه اتاق خالی میبینم. هر دوتامون اتاق خالی میبینیم، چه اونی که قبلا در این اتاق بوده و زیسته، چه اونی که نبوده و نزیسته. ولی این دوتا اتاق خالی خیلی با هم فرق دارن. یکی جای خالی کسی رو میبینه، یک کسی فقط خالی میبینه. خیلی با هم فرق. مولانا میگه من تو این دنیا جای خالی یک کسی رو میبینم و مفهوم فراق اینه، و الا همه این دنیا رو خالی میبینن، ولی یک کسی جای خالی رو میبینه و این جای خالی حسرت آدمی رو بیدار میکنه، غم فراق رو در دل آدمی زنده میکنه، حسرت وصال رو در آدمی زنده می کند، به شرط اینکه جای خالی رو ببینید. این جای خالی وقتی معنا پیدا میکنه که شما در یه برهه سابق بران یک وصالی، یک اتصالی با اون شخص غائب داشته باشید تا اکنون بتوانید جای خالی او رو ببینید. و الا اگر شما پاک بیگانه باشید با او، وقت این احساس جای خالی و این غم فراق به شما دست نمیدهد. مولانا در واقع وقتی که از جدائی صحبت میکنه، اساسا جدائی معناش اینه دیگه، جدائی با تنهایی فرق داره. یه وقت شما تنهایی، خب تنهاییم دیگه، اما یه وقت هم تنهایید، اما این تنهایید به این معنا که جدایید، یعنی قبلا با یکی بودید الان او نیست پیش شما، بازم شما تنهایید، اما این تنهایی دوم دیگه اسمش تنهایی نیست، اسمش جداییه. فوق العاده این تفکیک مهمه. مولانا نمیگه من از تنهایی شکایت میکنم، شکایت کردن از تنهایی مال اتئیستاست، مال اگزیستانسیالیستاست، مال نچرالیستاست، مال کسانیست که خدایی ندارن، هیچ وقت هم نداشتن. توی این دنیا تنهان واقعا به خود وانهاده هم، کسی نیست، کسی نبوده هیچ وقت، جای خالی کسی نیست این عالم، با کسی یاری و یاوری نبوده، عشقی و معشوقی نبوده، هیچی نبوده که بگیم الان از او جدا شده ایم. لذا تنهایی چیزیست که انسانی که در جهان جدید به خودش برمیگرده این رو درمیابه، احساس میکنه، وجدان میکند که پاک پرتاب شده است و وانهاده به خویشتن است و تنهای تنها. اما مولانا خب در همون اولین قدم تکلیفش رو با این اندیشه معین میکنه، به ما میگوید که بشنو این نی که خودش باشه، این نی نه از نی، چون شکایت میکند شکایت هم نمیکند، بلکه از جدائی ها حکایت میکند. میخواد وصف واقعیت رو بیان کند. واقعیت این است که، حکایت این واقعیت این است که این عالم عالم جدائی هاست، ما از چیزی، از جایی، از منبعی، از اصلی جدا افتاده ایم. و منتها این هم نه جدایی است که جاودانه باشد، یعنی ما از وصال نهایی ناامید شده باشیم، چون اگر اون جدایی جاودانه باشه باز هم تقریبا معادل و مساوی تنهایی خواهد شد. فرقی با او نخواهد داشت، فقط یک گذشته نوستالژیکی باقی میماند بدون اینکه هیچ راه علاجی برای او باشد. به عکس، ما در واقع در یک حلقه حرکت میکنیم، از جایی میایم جدا میشیم، اما این جدایی چنان سیر میکند که ما رو دوباره به نقطه آغازین بازگرداند. این لوب، این حلقه به تمامی پیموده شود و آدم به جایگاه نخستین خودش برگردد. بازگشت به جایگاه نخستین فکر نکنید یعنی حرکتی است، یعنی ما باید راه بریم یک کاری بکنیم. این بازگشت، بازگشت آگاهانه است، یعنی اینکه ما در درون خودمون این بازگشت رو انجام بدیم، صورت بدیم، برگردیم به اونجایی که از اونجا آمدیم. حجابی که بین ما و بین اون نقطه آغازین هست، این رو برداریم، که این حجاب از جنس جهل است. این حجاب وقتی که پاره بشه و ما خوب بفهمیم و بلکه ببینیم که از کجا فرو افتاده ایم، همین فهمیدن ما رو بالا میبره و به اون جای نخستین بر میگرداند. این اصل سخن مولانا: هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. شعله های اشتیاق در ما فروزان است و ما خواستار بازگشت به اصل خودمون هستیم، چون روزگار وصلی داشتیم و از این روزگار وصل جدا شده ایم. قصه خیلی زیبایی در پایان دفتر دوم مثنوی هست که قصه عجیبی هم هست و منشأ چندان آشنا و روشنی هم نداره. این قصه عبارت است از یک مکالمه، یک دیالوگی بین شیطان و معاویه. به خاطر داشته باشید که معاویه اون منفوریتی که نزد شیعیان داره نزد اهل سنت ندارد. خب شیعیان به دلایل مختلف، یکیش هم اون نزاعی و رویارویی که بین معاویه و علی رخ داد، به هر حال معاویه رو محکوم میکنن، کارهاش رو تقبیح میکنن و او رو شخصیت قابل ستایشی نمیدانن. در میان اهل سنت خب فراوانند، بسیارند، اکثریت میاندیشند که معاویه خال المؤمنین بود، چنین عنوان میکنند و معتقدند که اگر هم خطایی کرده اجتهاد او بوده، این چنین فهمیده، از روی خوبصفیلت و سوء نیت نبوده، فکر میکرده داره کار درستی میکنه. حالا خطا هم کرده، بسیار خوب، حسابش با خداست، فعلا با این کاری ندارم. منظورم اینه که وقتی میبینید مولوی دیالوگی رو ترتیب میدهد بین شیطان و بین معاویه، به یاد داشته باشید که معاویه در اینجا سمبول یک انسان شریف و پاک است و شیطان خب شیطان است دیگه، با همه اوصاف ناپاکی که از او میشناسیم. میگوید که در خبر آمد که اون معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. معاویه در قصر خودش خفته بود، اولین کسی که سلطنت و ملوکیت رو در عالم اسلام آورد همین بنی امیه بودن و در صدرشون و آغازگرشون جناب معاویه ابن ابی سفیان بود. قصری داشت که قصر سبز هم مشهور بود، قصر خضرا. میگوید که در این قصر خوابیده بود، تمام درها رو هم بسته بود، به نگهبانان و حافظان گفته بود که همه جا رو ببندن که شخص دشمنی یا متفرقهی به هر حال پا به درون قصر نگذاره. یک مرتبه دید که یک کسی ناشناسی داره او رو بیدار میکنه از خواب و میگه که بلند شد که نمازت داره قضا میشه. معاویه از خواب بلند میشه، ولی قبل از اینکه به فکر نماز باشه به فکر این شخصه که این چجوری وارد قصر شده. میگه تو کی هستی؟ تو چجوری اومدی؟ همه درها بسته است. میگه حالا این سوالو من نکن، من شیطانم، من همه جا درها برون بازه، من همه جا میتونم برم. گفت خب تو شیطانی، خب باید شیطنت بکنی، کارهای شیطانی بکنی، اومدی من رو دیدار میکنی که بلند شو نماز بخون، نمازت قضا میشه. از اینجا دیالوگ بسیار پرمعنایی بین شیطان و معاویه آغاز میشه. بدیهی است کل دیالوگ رو مولوی تصدیق داره. اونقدر سخنان عالی در این گفتگو میان این دو کس میرود که حقیقتاً خیره کننده است. و چون میدونید مسئله شیطان اساساً برای ادیان ابراهیمی چه اونچه که در بایبل آمده و چه در قرآن یک مسئله خیلی مشکلی بود که کلن خدا شیطان رو چرا خلق کرد، چرا به جون مردم انداخت که بعد مردم گناه کنن بعد به جهنم برن اینها، و اگر نمی کرد چی می شد، چرا خدا به شیطان مهلت داد؟ حالا شیطان گناهی کرد، خب گریبانش رو بگیره بندازه تو آتش تو جهنم، چرا مهلتش داد؟ چرا دعاشو مستجاب کرد وقتی گفت خدای من تا قیامت عمر بده؟ چرا بهش داد؟ و بسی سوال های این چنینی اینا مطرح بوده. مولوی در اینجا در واقع میخواد همه اون مسائلی رو که در کلام اسلامی و دینی مطرح بوده بیاره و بخشش رو در دهان معاویه بگذاره، بخشش رو در دهان شیطان بگذاره و گفتگوی رو بسازد و تنظیم کند که این موضوعات رو هم روشن کنن هم حل کنن. تا حد شیطان اولین جوابی که معاویه میده، معاویه میگه تو امر به گناه میکنی مردم رو، کارت اینه، شغلت اینه، اومدی حالا منو امر به کار نیک میکنی، میگه بلند شو نمازت بره از بین میره. اولین جوابی که شیطان به معاویه میده این است که میگه تو منو نشناختی، اشتباه کردی، اشتباه کردی. ببین براش توضیح میده، این حرف مولاناست، میگه ببین اون قصه این که آدمی بود و حوایی بود و بهشتی بود و میره ممنوعی بود و ملائکی بودند و سجده و شیطان، ببین این همش تئاتر بود. دقیقا این رو میگه، یک بازی که بود، یه بازی خدا را انداخته بود در آغاز خلق و هر یک کسی هم یه نقشی داده بود، به من گفته بود تو نقش شیطان رو بازی کن و منم این نقش بازی کردم، من اصلا گناهی ندارم. اون یکی بازی که بود من باختم، باختم یعنی بازی کردم، نه اینکه باختم، خیشتن را در بلا انداختم. او گفت این کار رو بکن، مثل این تعزیه ها که بود، یکی شمر میشد، یکی امام حسین گفت من شمر تعزیه‌ام، شما نباید گریبان من رو بگیرید. اون یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. گفت که من اصلا به امر او این کار رو کردم، تدبیر او بود، نقشه او بود که این تئاتر این چنین بازی بشه، اون سناریو رو او نوشته بود، ما بازیگران بودیم، ما هم از مستان این می بوده ایم. تو فکر نکن من دشمن خدا، منم عاشق خدا بودم، ما هم با او زندگی می کردیم، عاشقان درگه بی بوده این. گر قضا افکند ما را در عذاب، کی رود اون طبع و خوی مستطاب. حالا یک مصلحتی بود ما رو دور کرد، ولی اون عشق که جایی نرفته، مهر اول کی ز دل زایل شود. این از اون حرفای خیلی مهم مولا، میگه اون عشق نخستین، آدمی وقتی اول عاشق یک کسی چیزی شد این هیچ وقت پاک نمیشه از خودش. مهر اول کی ز دل زایل، ما اول که چشمون رو وا کردیم او رو دیدیم، عاشق او شدیم. به قول سعدی گفت من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا من با نگاه کردن به او چشم باز شد، چشم دار شدم. لذا مهر اول کی ز دل زایل شد، ما اصلا تو این دنیا چیزی ندیده بودیم، فقط خدا رو دیده بودیم، عاشق اون بودیم. حالا هم توی این بازی یه نقشی به ما دادن، یک جایی به ما دادن، و اون این بود که ما به ظاهر سجده‌ای نکنیم و ما رو هم راندن. ولی تو فکر نکن که در این راندن ما اون طبع و خوی مستطابمون رو از دست دادیم، اون عشق رو، اون مهرورزی فراموشمون شده. ترک سجده از حسد گیرم که بود، اون حسد از عشق خیزد نزد جهود. این هم یکی دیگه از سخنان مولانا. جهود در اینجا واهی جیمیست، یعنی انکار، جهد، نه جهود به معنای یهودی. میگوید که فرض کنیم که من از روی حسادت، از روی حسادت به آدم سجده نکردم، ولی حسادت منشأش عشقه. من از روی عشقی که به خدا داشتم حسودی میشد، میگفتم چرا به غیر خدا باید سجده کرد، چرا یه کسی دیگه بیاد اونجا وایسه که ما سجدهش کنیم، چی بهتر از خدا، که شایسته تر از خدا. ترک سجده از حسد گیرم که بود، اون حسد از عشق خیزد نزد جهود. من قرضم از بیان این تکه داستان که واقعش رو باید خودتون بروید و بخوانید و ببینید که مولانا اونجا چه ید بیضایی کرده. حقیقتا اونجا مولوی حرفش اینه، میگه شیطان هم احساس فراق میکنه. توجه میکنه حرفش این است که ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم، روز نیکو دیده ایم از روزگار، آب رحمت خورده ایم از جویبار. گر قضا افکند ما را در عذاب، کی رود اون طبع خوی مستطاب. ترک سجده از حسد گیرم که بود، اون حسد از عشق خیزد نز جهود. اون یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم. در بلا هم می کشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. اینا همه حرفای شیطانه. ببینید چقدر سخنان عاشقانه است و از این حسرت وصال و بازگشت به اون روزگار پیشین چگونه پرده بر می داره. مولانا در واقع یه جای دیگری این رو تو پرانتز میگه، میگه اصلا شیطان اونجا شد پدید، که یزیدی شد ز عشقش با یزید. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و اون دیوی بمرد. در باب عشق که حالا بهش خواهیم رسید، میگه ببینید عشق یه کیمیایی، یه خاصیتی داره که اگه شیطان هم عاشق بشه تبدیل به جبرئیل میشه. عشق اگر دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. وقتی که عشق یک چنین کیمیاییست که یه موجودی رو که ما مجسمه خباثت میدونیم بدلش میکنه به مجسمه لطافت، به مجسمه شرافت و بدل به یک فرشته میشه. توجه میکنید یک شعر خیلی زیبایی داره، اینکه عشق دیو رو هم فرشته میکنه. یه غزل نیکویی داره مولانا که دو سه بیتش رو براتون بخوانم. میگه اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم، ز شرطها بگذشتیم و رایگان کردیم. اگر چه بام بلند است آسمان، نگریز چه غم خوریز بلندی که نردبان کردیم. اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنیم، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کردیم. کی این رو میگه؟ اینو عشق داره میگه، یعنی عشق داره با ما اینجوری حرف میزنه. میگه ببین من نردبان رسیدن به علوم و عالم بالا، اگر چه بام بلند است آسمان، نگریز چه غم خوریز بلندی که نردبان کرد. تو پاتو بذار رو پشت من، رو شونه من، برو بالا، میبرمت بالا. اگر نگو دیوم، اگر تو دیوی ما دیو را فرشته کنی، اگر تو گرگی ما گرگ را شبان کرد. خب حالا مولانا داره پیش میره، داره در همین ابتدای دفتر پیش میره. بشنو رو گفت و بعد را افتاد و بعد میگوید که هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. همه طالب روزگار وصلن، چه اونهایی که بدانند و بفهمند، چه اون کسانی که ندانند. به قول حافظ همه کس طالب یار است، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. فرق نمی کنه، با یک چشم باطن بینی اگر نظر کنند این رو می بینند. خب مولانا همچنان قدم به قدم پیشتر میاد. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. هر کسی از ذن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک عقل و گوش ها اون نور نیست. و به دنبال این هاست که مولانا وارد مسئله عاشقی می شود. و اینجاست که من میخوام بگم مولوی در واقع داره اون کیمیای مشکل گشای خودش رو به ما معرفی میکنه، داره اون کلید در گنج سعادت رو در اختیار ما میگذاره. خب اون چیه که باعث میشه که گوش ما تمیز بشه و پنبه وسواس ازش بیاد بیرون؟ اون چیه که باعث میشه چشم ما پاک بشه و غبارها زدوده بشه و ما حقیقت رو بهتر ببینیم؟ ببینید در اینجا چندین پیشنهاد هست، چندین راه حل معرفی شده است که من خب چون اینجا توجه به مولانا داریم راه حل او رو میگم، اما قبل از اینکه مال او رو بگم یک مقایسه هم میکنم. ببینید در ادیان به طور کلی برای اخلاقی شدن آدمیان دو تا راه حل ارائه شده است، برای اخلاقی زیستن آدمیان، برای اینکه ملتزم به رفتار اخلاقی باشن و به اصطلاح ساده آدم خوبی باشن، دو تا راه پیشنهاد شده. ابتدا این را عرض بکنم، مهمترین مانع رفتار اخلاقی خودخواهی، این تشخیصی است که هم عارفان ما دادن و هم ادیان دادن. این آدمی یه جوری آفریده شده که باید خودشو دوست داشته باشه، این عیبی نداره، ما تا حدود خودمونو دوست داریم، اما در بیشتر مواقع خیلی زیاد خودمونو دوست داریم، اینقدر دوست داریم که مانع سعادتمون میشه این خودخواهیم. به قول حافظ گفت که تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. این تمام درس اخلاق دیگه میگه تا وقتی که میگی من عالمم و من فاضلم و علم و فضل میبینی، بقیه کمالات رو هرچی که میخواد باشه، اینا باعث اتفاقا بی علمی میشه، بی فضلی میشه. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. توجه میکنید؟ و بعدش هم میگوید که عاشق شو ار نروزی کار جهان سر آید، تا خوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اینم اون حرف دومه حافظ که با مولانا دیگه خیلی دیوار به دیوار میشن دیگه. عاشق شو ار نروزی، یه روزی میشه که یه وقتی میاد تو عمر هر کسی که یه دفعه احساس میکنه همه چیز دیگه رفته، دیگه دستش خالیه. و مولوی در همین ابیات آغازین مثنوی همین رو میگه، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. در غم ما روزها با همراه شد، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. ببینید مولوی این رو کی میگه؟ این رو وقتی که 50 و چند سالش، تقریبا به پشت سر خودش که نگاه میکنه بای اینی استاندارد از نیمه عمر دیگه گذشته، اونم در اون دوران که متوسط عمر تا حالا اینقدر بلند نبود، همین 50 و 60 سالگی به هر حال عمر خوبی بود، عمر بلند. نگاه میکنه به این که بیشتر زندگی، بیشتر سرمایه دیگه مصرف شده، خرج شده و پشت سر نهاده شده، رفته رفته تهیدستی آدمی بر خودش آشکار میشود. اونچه که دستاورد داشته اونها رو پیش خودش میسنجه که آیا حقیقتا ارزشش رو داشته، این همه که زد و خورد با این و اون کرده، این همه که حرص زده، این همه که جوش زده، این همه که وقت صرف کرده، میارزیده، عمری رو که تباه کرده. وقت ناگهان به این فکر میفته که روزها که رفت و مهمترین سرمایه هم که از دست رفت، به جاش چی اومده؟ همه مطلب این است، چیزی آمده که هم وزن او باشه و بیارزد به صرف اون همه ایام و اوقات. مولوی در اینجاست که میگه، میگه روزها گر رفت گورو باک نیست. میگه من یه چیزی پیدا کردم که جواب همه اونا رو میده. تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. این تو در واقع اشاره به عشق است. میگه تو بمان، تو برترین و گرانبهاترین سرمایه‌ای و ذخیره‌ای بودی که برای من پیدا شدی و اکنون نزد منی و جواب همه اون از دست دادنها و خرج کردنها رو میدی. من الان چنان پرم که هیچ تهیگاهی در خودم نمیبینم. حافظ هم همین رو میگه، عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید. یه روزی بالاخره کار این دنیا تموم میشه، عمر به پایان میرسه. نقش مقصود از کارگاه هستی، یعنی اینکه این مقصود از اینکه تو اومدی به کارگاه هستی چی بود؟ اگه عاشق نشی اون نقش مقصود رو نخوندی، نفهمیدی اصلا برای چی اومدی تو این دنیا، برای چی آوردنت، چیکار کردی، چرا اومدی، چرا رفتی. این اصل این است و این سخن حافظه که البته یک قرن بعد از مولانا آمده و مولانا آموزگار عشق است و آموزگار تصوف عاشقانه است بدون تردید و برترین سخنان، غنی‌ترین سخنان از آن اوست. به همینجا میرسه که روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. وقت بعد از این است که حرف اصلی مولوی شروع میشه: زنده معشوق است و عاشق مرده ای، جمله معشوق است و عاشق پرده ای. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. نگاه کنید، در واقع مولوی قدم قدم ما رو به طبیب، به طبابت، به دارو نزدیک کرده. در حقیقت دست ما رو گذاشته در دست یک طبیب. اما قبل از این که به مولانا برسیم، گفتم ادیان چه میگفتن. ادیان راهی رو که برای شکستن شاخ گستاخ نفسانیت آدمی پیشنهاد میکردن، اون خودخواهی که ام الرذائل است و او باعث میشه که آدمی حتی مانع کمال خویشتن بشود، اون رو میگفتن به دو شیوه دفع کنید، به دو شیوه علاج کنید: یکی با یاد خدا و دومی با یاد مرگ. این شیوه عموم ادیان بوده است. توجه میکنید خیلی هم مهمه این مسئله. خود مولوی هم به این نکته توجه داره، میگه که یه عده‌ای که به پیامبران اعتراض میکردن، قوم سبا، میگه اعتراضشون به پیامبران این بود که آقا ما تا حالا اصلا فکر مردن نبودیم، ما فقط زندگی کردن بودیم، از وقتی شما اومدین این یاد مرگ رو انداختین تو کله ما. توجه میکنین مرغ مرگندیش گشتیم از شما، توتی نقل و شکر بودیم ما، ما مثل توتی توی گلزار و شکر میخوردیم، چهچه میزدیم، عشق میکردیم، حال میکردیم. شما اومدین و ما یاد دادیم که آی مرگم چه مهمیه، فکرش باشین. کام ما رو تلخ کردید، حال ما رو گرفتید و ما رو بدل کردید به قول او به مرغان مرگندیش. این نکته که مولوی هم ذکر میکنه، این از ارکان اندیشه دینی. مولوی هم خودش مرگندیش بود. مرگندیشی البته یکی از کمالات خیلی عالی آدمی است، اینکه آدمی بداند که وجود معطوف به عدم دارد به اصطلاح، و این همون چیزی است که تو فلسفه های کانتیننتال هم هست. توجه به این امر و التفات به این وضعیت وجودی که آدمی داره، اصلا آدمی رو زیر و رو میکنه، آدمی رو زیر و رو. قفلت از مرگ نشانه کمال آدمی نیست، اتفاقا نشانه نقصان آدمی، نشانه رفعت آدمی. نشون میده که چقدر از یک حقیقت، از یک پدیده فوق العاده مهم و فربه غافله و حسابی برای او باز نکرده، معناشو نفهمیده، این ساعت وجود خودشو با او میزون نکرده و همینطوری سر به هوا داره راه میره، نمیفهمه داره چی کار میکنه. فقط انسان ها هستن که میدونن میمیرن، اونا نمیدونن، اصلا این مفهوم برای اونا حاصل نشده. ما این رو میدونیم و اگه خودمون رو به اون را بزنیم، یعنی پشت کردیم به انسانیت خودمون. ببینید ادیان از این دوتا امر خیلی استفاده میکردن: یکی این که شما رو به یاد خدا بیندازن که بزرگتر از شما و شما در مقابل او کوچکی، و یکی همین که شما رو یاد مرگ بیندازن و به شما بگن که شما با حادثه ای مواجه خواهید شد که زورتون به اون حادثه نمیرسه. یعنی این هر دوتا کوچکی ما رو به ما تلقین میکنن، به ما میگن که چقدر ضعیفیم. علی رغم همه خودخواهی ها و سرکشی هامون، دو چیز رو، دو آستانه رو نشون میدن که در اون دو آستانه ما باید سرمون رو خم کنیم. یکی وقتی که به خدا میرسیم، بزرگی او، الوهیت او، عظمت او که به هیچ ترتیبی نمیتوانیم ما فکر کنیم که میتونیم پنجه در پنجه او بیفکنیم و با او هماوردی کنیم و تفوق بیابیم. یکی هم با مرگ است که در آنجا هم دوباره زانوی آدمی خم میشه، سر آدمی خم میشه، کمرش هم میشکنه و اذعان میکند، اعتراف میکند که اون هم حریف نیرومندی است که با او هماوردی نمیتوان کرد. شما از هر راهی که برید که بخواد خودخواهیتون رو بشکنید مطلوبه، ولی در این حال نه هر راهی. ببینید صوفیان ما به خاطر این که همین کارو بکنن، مثلا گاهی به مریدان خودشون دستور دریوزگی میدادن، میگفتن برین گدایی، گدایی کنید رسما، اونم جاهایی برین که شما رو بشناسن، نه اینکه جاهایی برید که شما رو نشناسن. من اگه یه جایی برم کسی من نشناسه، من خجالت نمی‌کشم. میگن حیا به چشمه. آدم وقتی که یه جایی رفت در خونه یه کسی که رفیق چند سالشه، آشنا تو محله خودش، اینا اون در همسایه، و رسما وایساد گدایی کرد، خب این از شرم آدم تموم میشه، آب میشه دیگه، آب میشه. اینو یاد میدادن به مریداشون که برید یه کارایی بکنید که چنان شرمنده بشید که آب بشید واقعا، و چیزی از این خودخواهیتون، از این استکبارتون باقی نمونه. یه قصه خیلی خوبی رو نوه ابوسعید ابوالخیر در کتاب اسرار و توحید که در احوال بوسعید آورده، این بوسعید از پیشگامان و پیشتازان مولانا بود، کسی بود که همین تصوف عشقی در آثار او بسیار برجسته است. مرد فوق العاده نکته سنج و باریک بینی هم بود، آدم عجیبی بود، سخنانش واقعا آدمی رو به وجد میاره وقتی که میخونه، میبینه این آدم چجوری اصلا جهان رو میدیده. یه قصه ای رو قبل از اینکه اون قصه دومی رو بگم، اولی رو بگم، اون قصه دومی رو بگم، که یه بار رفت مسجدی در مرز که صحبت کنه برای مردم، ازدحام شد مسجد، بسیار شلوغ شده بود به طوری که یه عده‌ای بیرون مسجد ایستاده بودند، یه عده‌ای هم طبعا درون مسجد نشسته بودند. بوسعید ابوالخیر از در آمد و جمعیت رو دید و رفت بر منبر نشست. قبل از اینکه او آغاز به سخن بکنه، خادم مسجد، مؤذن مسجد بانگ برداشت و گفت خلایق فولک که اینجا آمدید، هر کدوم از جای هر جایی که هستید یه قدم بیاد جلوتر که جا باز بشه، اونهایی هم که بیرون مسجدن بتوانند داخل مسجد بیان و اونگاه بنشینید و به سخنان شیخ ابو سعید گوش بدهید. این کار رو کردند و نشستند و همه آرام و مؤدب، و شیخ آغاز به سخن کرد. سخنش این بود، گفت ای خلایق، تمام انبیا و اولیا آمدن که به شما همین رو بگن که هر کسی از اون جایی که هست یه قدم بیاد جلوتر. و السلام علیکم و رحمت الله، از منبر اومد تو، واقعا از منبر اومد تو. گفت هر همین است. بسیار مرد موقعیت شناس و نکته سنج و باریک بین و خوش سخنی دید. همین محمد ابن منور که نوه اوست در کتاب اسرار و توحید فی احوال شیخ ابی سعید نوشته است که در شهر نیشابور که مقام و منزل بوسعید بود، یکی از خواجگان شهر، یکی از مثلا شاهزادگان، از عمرا، از افراد بسیار قلی و ثروتمند و مشهور، آمد نزد شیخ و دست ارادت داد و گفت که من میخوام در سلک صوفیان درآیم، من مرام شما رو میپسندم، دیدم صوفیان رو و میخوام مرید این طایفه و این فرقه بشم. شیخ گفت ویلکام، خیلی خوش آمدید، بسم الله، ولی راه داره، شرط داره، همینطوری نیست. گفت خب برای چی کار کنم؟ این مسجد یا خانقاه شیخ در وسط یه بازاری بود که این بازار دو سر داشت، این طرف یک رودخانه بود، اون طرف هم یک رودخانه دیگر بود. شیخ به این خواجه حسن اسمش بود، به خواجه حسن گفت که میری اون سر بازار، اونجا فلاح خونه است، گوسفندا رو اونجا میکشن، شکمبه هاشون رو اونجا میریزن، شکنبه های کثیف یک طبق بزرگ با خودت میبری و این شکنبه های کثیف رو روی طبق میگذاری و روی سرت میذاری و از بازار عبور میکنی و میای به خانقاه ما. شخص سرشناس با اون جامه های فاخر و اون همه به هر حال غروری که در وجود این متراکم شده بود، ناچار چون خواسته بود که وارد اون حلقه بشود قبول کرد و رفت و طبقی برداشت و اون شکنبه های کثیف رو با خودش حمل کرد و از میان بازار که همه او رو می دیدن عبور کرد و آمد به خانقاه شیخ، در حالی که از عرق از شرم دیگه آب شده بود، چیزی نمونده بودن. شیخ گفت بارک الله کار نیکوی کردی اما این تمام نشده کاره. گفت بقیهش گفت دوباره اینها رو به سرت میذاری، شکنبه رو میبری اون سر بازار در رودخانه که اونجا همه اینها رو میشویی تمیز میکنی، ما امشب بخواید سیرابی بپزیم برای اصحاب یا شکنبه بار به قول محمد ابن محمد. رفت و این کار رو هم کرد و بازگشت دیگه نیمه جان نیم مرده و سیرابی های تمیز رو در حضور بوسعید بلخیر گذاشت. بوسعید گفت بسیار خوب، دست درد نکنه، اما هنوز کار تمام نشده. گفت بقیهش چیه؟ گفت که میری در بازار از یک ها یک این فروشنده ها مغازه دارا میپرسیم، میگه وقتی من از بازار عبور میکردم و اون شکنبه های کثیف رو روی سرم گذاشته بودم از این سو به اون سو میرفتم، شما منو دیدی یا ندیدی؟ اینم خوب بپرس و جوابشون رو بر من بیار. رفت و از یکایک که اینها پرسید و برگشت به مدرسه به خانقاه. شیخ گفت خب چه بود؟ گفت آقا اتفاقا بر خلاف تصور من کمتر کسی من دیده بود، مشغول کارشون بودم من ندیده بودم. حالا اینجا دیگه نوبت شیخ بود، بهش گفت خواجه حسن اون تو بودی که خود رو می دیدی و الا کسی تو رو نمی دید. توجه کردید بیشتر کار این است که آدمی این خودبینی بیچارش می کنه، به طوری که چیزی رو به دیگران نسبت میده که واقعیتی نداره. حالا از نتیجه گیری بوسعید بگذاریم، نفس این کار این عمل که به عهده حاجه حسن نهاد، گفت برو و کاری بکن که عرق شرم از سرابهای وجود تو بریزه تا دیگه چیزی از تو باقی نمانده باشه. وقتی که چیزی از تو باقی نماند اون موقع لایق این میشه که وارد حلقه ما بشه. گفت صوفی آن بود که نبود، صوفی آن بود که نبود، صوفی آن کسی است که اون کس نیست، یعنی چنان آب شده که اصلا نیست، نمیشه گفت هست. گفت قائل در جهان درویش نیست، در بود درویش آن درویش نیست، یا درویش نیست یا اگرم هست بازم نیست. به هر حال این سخن مولانا. ببینید پس این هم یه راه هایی بود که برای اینکه آدم اصل این است که آدم باید این شاخ گستاخ خودخواهیش رو بشکنه. چه جوری بشکنه؟ یکیش پیشنهاد صوفیان ما بود از این طریق دریوزگی و تن به مذلت دادن، تن به حقارت دادن، عزت خود رو شکستن، غرور خود رو شکستن. در حکایات فکر میکنم غزالی در احیاء العلوم آورده، بله، میگوید که کسی پیش بایزید بستانی رفت، میرفت 30 سال به درس او میرفت، پای سخن او مینشست. بعد یه روز به بایزید گفت آه من 30 سال به درس شما اومدم، خیلی دارم از شما شنیدم و یاد گرفتم، اما هیچ وقت حرف من که با دیگران میزنم مزه و ذوق حرف شما رو نداره. شما این حرفی که میزنی چنان شیرینه، چنان مؤثره، چنان دلنشینه، ما همون چی داره میریم برای مردم میگیم اما مثل یه صدای مرده بی خاصیت. بایزید گفت که تو به اینجا نمیرسی، من اگر اینکه این کاری که به تو میگن بکنی. گفت آقا چه کار کنم؟ گفت یه عبای کهنه بنداز دوشت. این شخصا ظاهرا از همون اغنیا بود، از پولدارای شهر بود. گفت یک عبای کهنه مندرس و ژنده به دوشت بنداز، برو به میدان شهر، یه کشکول هم دستت بگیر پر از گردو. بچه ها که دور جمع شدن بگو هر کی یه سیلی به من بزنه یه گردو بهش میدم. اگر تونستی این کار رو بکنی، اینجوری خودت رو بشکنی و بکوبی، اون موقع از این خاکستر وجود یه انقای سر برخواهد آورد. اون موقع یه کسی خواهی شد. ولی تا وقتی که فکر کنی که تو یه کسی هستی و این کار در شأن تو نیست که بری این کارا رو بکنی، اون وقت هیچ کسی خواهی بود. این یه راه دیگه اینا معرفی کردن که خب خیلی هم تصدیق نمی کنن و یعنی تصدیق نمی کنن این طریقه رو و معتقدن که خیلی اکسترینه، خیلی افراطیه، رئالیستیک نیست، واقع بینانه نیست، اصلا نوعی عزت شکنی در او هست که مطلوب نیست. آدمی تا این حد نباید خودش رو خار کنه، حقیر کنه، ذلیل کنه و توصیه دین ها هم ادیان هم این نیست. یکی دیگرش اون چیزیست که براتون گفتم که تقریبا در همه ادیان شما میبینید، یکی خوف از خدا و یاد خدا و ذکر عظمت او، که هرچه آدمی او رو بهتر بشناسه بیشتر در او غرقه میشه. یک جور محبت توأم با هیبتی او رو فرا میگیره. یکی هم یاد مرگه، یاد پایان کار است و شناختن این وجود معطوف به عدم است که روزی خواهد رفت. به قول سعدی گفت عاقل آن است که اندیشه کند پایان رو. واقعا ماها 60 سال 70 سال 80 سال بیشتر عمر نمی کنیم و اینجوری زندگی می کنیم، تو سر کله هم می زنیم. اگه مثلا ما فکر می کردیم جاودانیم، نمی دونم چی می شد دیگه، خودم رو به مقام خدایی می رسوندیم. اما یک راه سومی هم وجود داره. اون راه سوم اینجوری نیست که مورد تصویب یا حتی تعلیم ادیان نباشد، اما صراحتی در اون به خرج داده نشده است. یا بگم اگر هم به صراحت گاهی گفته شده، تأکید زیادی بر آن نرفته است و مثل اون دو مقوله دیگه، یعنی ترس خدا و ترس از مرگ، اونقدر مورد تأکید و تکرار و اصرار و ابلاغ قرار نگرفته. یا باز به تعبیر دیگه شاید یه راهیست که بیشتر برای نخبگان مطرح شده و لذا وقتی که مخاطب شما عامه باشند، اون راه شاید اونقدرها هم نتیجه بخش نباشه. اون راه سوم چیه؟ اون راه سوم همین راهیست که مولوی میگه، حافظ میگه و اساساً تصوف عشقی ما اون رو کشف کرده و گفته. اون عبارت هست از عاشقی. یک راه سومی وجود داره که من اسمش میدم عشق درمانی. آدمی با عاشقی خودش رو درمان میکند و این کشف صوفیان ماست، نه از راه ترس. اونم یه راهه. مولوی اتفاقاً این چیزا رو، من این رو البته جلسه بعدش حالا بازش میکنم، الان سخن من دیگه رو به پایانه، ولی این تقابل رو شما در مولانا خیلی روشن میبینید. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. میگه دو طایفه داریم، یکی زاهدی که میترسه، یکی عارفی که عشق میبرد. مثال اینها این است، این یکی میدود اما اون یکی میپرد. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. ترس مویی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق. این تقابلی که مولانا میان این خوف و عشق میگذاره یک تقابل بسیار معناداری است، بسیار تاریخ ساز و از یک اعماقی برمی‌خیزد که هر چه درباره او سخن بگیم کمه. ولی اون چه که من الان در پیشم و میخوام بیان کنم، این الان فقط سنگ زیر بنا رو میذارم تا بعدا بحث کنیم، این که این عشق تا پایه اخلاق هم هست. مثلا همه حرف ما اینه، از عشقی که من میگم یه وقت از این عشقای رومانتیک سینمایی شما نفهمید. من البته عشق آدمیان به یک دیگر رو هیچ تخفیف نمی کنم، خیلی هم خوبه. به قول حافظ ما ای به کسب مستی و عشق رندی و مستی نمی کنیم، زلف بتان خوش است و می خوشگوار هم. ولی بحث ما اون نیست، اون یه مرتبه از مراتب عشق است، یک منزل از منازل عشق است، ولی خب مراتب و منازل دیگری هم داره. نفس این که آدمی بتونه محبت بورزه، اون هم محبت عاشقانه بورزه، و این باعث میشه که آدمی از خودخواهی پاک بشه، از تکبر پاک بشه، از حرص پاک بشه، خیلی از اون صفتهایی که ما اونها رو رذیله میدونیم و بلکه ام الرذائل میدونیم، مادر و سرچشمه همه رذیلت ها میدونیم، ما در اثر این امر حقیقتا راه زوال میپیمایم. و خیلی عجیبه که با اینکه در عرفان ما، در تاریخ تصوف ما یک چنین مقوله فاخری این همه مورد تأکید و تعلیم قرار گرفته و گفته شده و مکررن گفته شده به نفس، به شعر، با بهترین زبانها، زیباترین بیانها، ولی همچنان میان ما مقفوله. یعنی ما این مطلب رو همون مثل که درک نکردیم که یک راهی هست، یه چشمه‌ای هست به نام چشمه عاشقی و محبت که اگر از اون آدم بنوشه اصلا این وجودش پاک میشه، اصلا پاک مثل یه اسید ها که یه حالا بلا تشبیه اسید که نیست، او خلاف شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. این طوری نیست که بسوزاند، مثل آتش میمونه، اما خوشی خرمیه، همش سلامت است. ما هنوز از این امر غافلیم، فکر میکنیم که با خشونت، با زدن، با جدال، با اینجور چیزا، یا حتی با قول قدما مجاهدت با نفس، به خیشتن زخم زدن، ما میتونیم به اون مقصد برسیم. نه اینکه راه عاشقی آسان باشه، با نشیب و فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجا شیردلی که از بلا نپرهیزد. اینطوری نیست که کار آسونی باشه، شیردل میخواد. خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریا دلی به جوی دلیری سرآمدی. دلیری میخواد، شجاعت میخواد، سرآمد بودن میخواد، اینا همش هست. ولی این راه رو ما کمتر ترای کردیم، کمتر آزمودیم، کمتر یه چیزی در سطح سیاست اگر بخوایم مطرحش کنیم، یه چیزی شبیه نهضت نان وایلنس گاندی. این البته وقتی است که شما میادیش به سطح خیلی عمومی و سیاسی که البته بسیار لطیف و نیکوست، در سطح فردی هم همینطوره. وقتی فقط رابطه آدمی با آدمی نیست، رابطه آدمی با خدا رو هم تعریف میکنه. یعنی اینطوری نیست که آدم فقط از خدا باید بترسه، به خدا عشق هم میتونه ببرزه، محبت هم میتونه ببرزه، و این یه رابطه خیلی عمومی تری رو تعریف میکنه، ما رو توی فضای مهر آلودی قرار میده که از هر طرفش روشنایی میتراود، صفا و لطافت میتراود، و آدمیان رو با یکدیگر آشتی میده، با خودشون آشتی میده، با خدای خودشون آشتی میده، و یک پایه بسیار استواری برای اخلاقی زیستن و اخلاقی بودن میگذارد. این اون راه سومی است که عارفان ما، یعنی آموزگاران تصوف عاشقانه، معرفی کردن که شرح بیشترش برای نوبت بعد میماند. از اونجا اون وقت باز ما کانالی جاده خواهیم زد به جامعه اخلاقی، جامعه دینی، که جزء سوالات نوبت پیشین بود و من در این نوبت مقدمه چینی کردم تا انشالله رفته رفته پا به اون وادی هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. من البته در نظر دارم و داشتم که به این مطلب هم بپردازم، انشاءالله خواهیم پرداخت. من این تقابل رو قبول دارم که انسان شناسی پیشینیان انسان شناسی بود که خصوصا وقتی که پای اخلاق در میان می آمد همین مبتنی بر نهی بود، مبتنی بر این بود که آدم به اصطلاح باید جلو خودش رو بگیره، در حالی که در جهان جدید درست عکس این رو میگن، یعنی جلو خودتون رو نگیرید، خودتون رو آزاد بگذارید. دیگه از مرحوم فروید خصوصا این مطلب شروع شد، اینکه انسان با این خویشتنداری های ناروا به خودش زخم میزنه، در خودش گره و عقده ایجاد میکنه و هزار درد بی درمون در وجودش پدید میاد و بعدم جامعه ای رو بر مبنای همین اندیشه و این روانشناسی و روانکاوی ساختن و به وجود آوردن. حالا اگه بخوام در سطح فلسفی ترش صحبت بکنیم، سلف اسرشن یعنی اینکه آدم خودش رو ابراز وجود بکنه برای احراز وجود، برای اینکه بگه من کسی هستم ابراز وجود بکنه و از ابراز وجود خود شرمنده نباشه. توجه میکنید به قول اون شاعر همزمان ما آقای سایه، تو خود بهانه خویشی، پی بهانه مباش، دنبال بهانه نگرد بر اینکه بگی من خوبم، من بزرگم. اصلا بزرگی تو دیگه، اصلا چیز دیگه ای لازم نیست بری دنبالش بگردی که عظمت تو رو اثبات کنی. از رنسانس به این طرف که خب بازگشت به یونان قدیم بود، خب این مجسمه های برهنه ای که ساختن، مجسمه داوود مثلا، اینها زیبایی هایی رو که آوردن، برهنگی که این همه تحسین شد و معناش این بود که ما آدمیم و از آدمیت خودمون خجل نیستیم، بدن ما زشت نیست، آدمی زیباست، همه چیز زیباست و هیچ چیزش پوشاندنی و پوشیدنی نیست. این اوریانی و برهنگی یه مقدار معناش این بود، حالا درسته معانی دیگه هم پیدا کرده، یعنی گفتن اساسا غیر اخلاقی نیست اینا، اینا خودنمایی و ابراز وجود چیزی نیست که ما بخواییم نفیش بکنیم. مخصوصا وقتی که اندیشه و ایده خدا ضعیف شد، خدایی که میگفتن آدمی رو سرکوب میکنه، له میکنه، کوشش میکنه، در مقابل عظمت خودش او رو به زانو در میاره، به سجده وامی داره، یه چنین خدایی وقتی که رفت سایش کنار زده شد، وقت آدم ها قد کشیدن و بلندتر شدن و بعد هم آماده ابراز وجود شدن که ما اینیم، ما کسی هستیم، بلکه ما همه کس هستیم. یک جمله هست که مارکس در آثار خودش یاد میکنه، یه شعر لاتینیه، من لاتینش الان یادم نیست، من آدمیم و هیچ چیز انسانی از من دور نیست، به همه چیزهای انسانی من افتخار میکنم و اونها رو از آن خود میدانم و شرمنده نیستم. بله ببینید، در جهان جدید با آدمیان این را آموختن که همین که گاهی ما سلف کانفیدنس هم میگیم، یه وقتا معنای غلطی هم پیدا میکنه، سلف کانفیدنس خودش که چیز بدی نیست، اما یه وقتا تقریبا به معنای خودخواهی و عقب زدن دیگران، و فرض کنید که خود رو زیادی جلو انداختن و اینا هم بعضی ها اینجوری ها فکر میکنن، کسی که فی نفسه اینطور نیست. به هر حال میخوام بگم بله این نکته هست، مثلا در مورد غرایز آدمی، خب همین روابط آزاد دختر و پسر در مغرب زمین بالاخره به دنبال این فلسفه ها بود دیگه، این خیشتنداری خب معنا نداره، برای چی؟ به هر حال ما باید راه رو باز بگذاریم که افراد بتونن اونچه را که میخوان، البته در یک ضوابط یک چارچوبی به هر حال اینا رو اجرا بکنن. و سکولاریزم در مغرب زمین دقیقا معنای نخستینش همین بود. سکولاریزم یعنی زندگی غیر زاهدانه، اصلا ربطی به معانی خیلی عمیق فلسفی و سیاسی ایناش نداره. اولین معنایی که سکولاریزم پیدا کرد وقتی که به کار رفت یعنی این دنیایی بودن، یعنی اهل زندگی بودن، اهل تنعم بودن، اهل رفاه بودن، ترک دنیا نکردن، تارک دنیا نبودن. این معناش این بود ما سکولاریم، یعنی ما تارک دنیا نیستیم، ما بالاخره میخواییم از این نعمتهای دنیا لذت ببریم، اینا رو استفاده کنیم. این بود دیگه معناش. بعدها وقت سکولاریسم معانی دیگری پیدا کرد که خارج از بحث ما. ببینید آره این یه ریاکشنی بود، یک واکنشی بود به همین زهد، که زهد صوفیانهی که متضمن ترک دنیا بود و حتی به یه معنا نفرت از زندگی و از این که اصلا ما چرا اومدیم به این دنیا، ما کاشکی نمیمدیم تو همون بهشت میموندیم مثلا، توجه میکنید. و اینکه این دنیا زندان ماست و بهتر است که از این زندان زودتر در رو بشکنیم و فرار کنیم، یه همچین تعبیرانی. من میخوام بگم که این تقابل اتفاقا دیده میشه و این تقابل جای باز کردن و شکافتن داره. من انشاءالله در وقت خودش، یعنی متفتن به این معنا به این نکته هستم، انشاءالله در وقت خودش این رو بیشتر توضیح میدم. بله
خلال صحبتتون فرمودید که ما دو تا چیز داریم، تنها یه چیز داریم. به نظر میرسه که انسانی اختیار داره که تنهایی رو انتخاب کنه، یه چیز داریم دقیقا واقعیت وجود نداره. ایتیست میگه من تنها هستم، چیز دیگه میگه من جدا هستم، ولی واقعیت این هستش که ما میتونیم انتخاب کنیم. این بشیرت مثلا یکیمه که در مادر عذابش کردن، بعد یک جا که این پدر مادر منه، اگه در حقیقت پدر مادر نداره انتخاب میکنه که پدر مادرش نباشه. بنابراین ما اینجا چویس داریم، واقعیت نداریم. ما میتونیم عاشق باشیم، میتونیم هم تنها باشیم، دوتایش هم زندگی میکنیم، خیالی نیست. منتها میخواستم اینو بگم، همزنم که شما فکر میکنید که واقعیت عاشقی تنهاییه یا واقعیت جدایی یا تنهاییه؟
نه، واقعیت اینه که ما یتیم نیستیم. اینکه شما میگید چویس داریم و اینا، نه اینطوری نیست. چویس نداریم، ما پدر مادر داریم. به قول مولانا گفت جمله مهمانن در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله هجرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. ما مهمونیم تو این عالم، تو صاحبخونه، اینجا خونه هست، صاحب خانه داره. چویسی نیست یعنی بگیم که به خیال ماست، به خواست ماست که بگیم صاحب خانه داره یا نداره. البته یه عده‌ای هستن عقیدشون اونجوریه، ولی اگر از من میپرسید نه، واقعیت این است که این فرزند پدر داره، مادر داره، صاحب داره، ولی داره، به اصطلاح این خانه صاحبی دارد. این چنینه. بله
خیلی اومده و این که قبل از اون مردم تکیزی که دیرو بوده و هدف از سلوت انسان و سوریش آسه کاری گلیه من
من بلد نیست از شمس، از بلا تشبیه از شمس تبریزی سوالایی میکردن، وقت میگفت فرزن تازیانه های سخت میزنی، حالا شما سوالای سخت میکنی. من چه میدونم هدف از کسد، واقعا نمیدونم. اگر شما هم کسی بهتون گفت و دانستید هم سلام ما رو بهش برسید، هم بیاد به ما هم بگید ما ببینیم که چیه. بلاخره این لازم نیست ما بدیم هدف خلقت چیه. حالا یه جور دیگه میتونم جواب رو بدم. مولانا میگه خواهیتون دیلی به دست بنده داد، بی سخن معلوم شد او را مراد. به شما فرض کنید که یه کارگری رفت نزد یه کسی کار کنه در این مزرعه، اومد یه بیل داد دست این، این معنیش معلوم لازم نیست بگه، معنیش بیل بزن. مولانا میگه خدا که چش داده به ما یعنی ببین، گوش دادین هم هدف از خلقت، همین هدف از گوش. خب ما مجموعه اینم دیگه، گوش و چشم و دهن و دندان و مغز و نمیدونم دست و پا و اینا، اینا روش نوشته در واقع که هدف از اینا چیه. میگه اینا رو به کار ببر و کار بردن اینا در چند سطح دیگه. آدم میتونه گوش رو بده چکار کنه، به اصطلاح نغمه های زشت بشنوه، میتونه نغمه های زیبا هم بشنوه، چشمم همینطوره و هرچه و هرچه از کنه. لذا هدف از خلقت به یه عنوان، یعنی مجموع آدمیان و تاریخ رو برمیدونه، ولی هر آدمی توانایی که داره و سرمایه‌ای که بهش داده شده اینه که اونو خوب مصرف کنه و استفاده کنه. هدف از خلقت آدم و یه چیز کمی هم نیست، یعنی یه آدم خوب بودن آقا خیلی چیز مهمیه. ما گاهی فراموش میکنیم این چیزا رو، فکر میکنیم حرفای گنده گنده زدن مهمه. واقعا نه، هر که آدم خوب بودن اصلا غایت کاری نیست. یه آدمی آدم مثلا آدمی بنده یه جوری بشن دروغ گفتن برام سخت باشه، مثلا توجه میکنی این خوب خوب چیزی آدم اینجوری بشه، یه ذره بعد رو خودش باید کار کنه که اینطوری بشه. وقتی این چوشو خیلی خوبه، هم خودش از خودش راضی، هم دیگران از دست او راضی. حالا این نکته اول. اما نکته اون سوال اولتون که ادیان از کی شروع شدن، واقعش که بلاد تاریخی اطلاع دقیقی نداریم. یعنی اگر منظورتون از ادیان یعنی ادیان رسمی که پیامبری آمده باشه و نشر دعوتی کرده باشه، خیلی چیز روشنی نیست به لحاظ تاریخی. اما اگر منظور اینه که مردم، یعنی تا اونجایی که آنتروپولوژی و مردم شناسی و باستان شناسی نشون میده، از هم قدیمترین قدیم ها آدمیان یه چیزی مثل معبد داشتن، یه چیزی مثل پرستش داشتن، ولو بسیار پرینیتیف و خیلی خیلی به اصطلاح بدوی. اما این که اسمولاری میشه گذاشت دین، میشه گذاشت دین آسمانی، اینا دیگه انیبادیز گرد خیلی نمیشه راجبش حکم قطعی ساده. بله.
خداشناسی تصور نتیجهش بیشتر ما پیش پیشتن انسان، رابطه انسان، مسئولیت انسان با خدای خودش و خودش هست و عملا تاریخ تصور نشون داده که نتیجه اون هیچ حرکت نمید در خیاشون حضرت نبی صالب نتیجه به طور مشخص قصه اول نهج البلاغه برخورد کنیم که تصویر که خداشناسی میده با تصویر که تصویر از خداشناسی میده کاملا متفاوت و این طبیعی است که ما هر کدوم دیدی از خداوند داریم و میتونه این دید مشرکانه باشه، ولی برصد میدونیم که خدا واحد و همه هم خدا پرستان این دونه فکر میکنه. ولی نتیجه رو که در خدا پرستی خیانه میدونیم این که پدر مولوی دستش رو میگیره، مولوی رو میگیره زمان حمله مغول و میره. در خداشناسی علی مسئولیت ماندن و مسئولیت مبارزه کردن و مسئولیت اجتماعی انسان رو به طور مشخص آشکار میکنه. شما آیا میبینید؟
حالا اگر منظور شما این هستش که صوفیان آدم های خطاکاری بودن؟
نه
خب بودن، قسمت
اجتماعی انسان در اسلام در عالم خداپرستی مسئولیت اجتماعی در سین حالی که مسئولیت پیش نه هست، ولی در تصوف در ارکان چیزی که ما میبینیم اگرچه نیکوست مسئله به طور مشخصش مسئله احراز انسان از خطا و گناه مسئله بیشتر شخصی رابطه شخص با خودش و خدا و اون رابطه‌ای که در نوع خدا پرستی و خدا شناسی عظیمی رابطه محدود نیشه رابطه مسئولیت انسان و جامعه.
بعد داشتم همین عرض میکردم، اگه منظورت این هستش که صوفیان خطا کردن، خب خطا کردن، اما این که مسئولیت آدم همیشه مبارزه اجتماعیه، حالا این مبارزه اجتماعی به هر شکلهای مختلف داره، این لازم نیست حتما آدم بجنگه که اگه نبود که خب خب اینگه اینام کار خودشونه میکردن، با بعضی از پدیدی ها مبارزه میکردن، با بعضی از خودخواهی ها مبارزه میکردن، جنگم نمی کردن، پنجم تو پنجه سلطان نمی داختن، ولی خیلی کار می کردن. و اینکه شما اسم مبارزه اجتماعی می یارید وقتی بیشتر متبادر به ذهن می شه که حتما یک کارهای پرغوغایی پرسرسه دارید، و الا هر کسی که می نشینه یه مکتبی داره، یه معلمیه، هشت شاگرد هم تربیت می کنه، داره یک کار اجتماعی خیلی با ارزشی می کنه، تخفیف نمی شه کرده. من جامعه ها همینطوری ساخته میشن، یه کسی اینجا یه مدرسه داره، پنج نفر آدم رو داره تربیت، یکی اونجا یه چیزی و یه کار اینطوری، همینجوری ها جهان ساخته میشه. لازم نیست همه هیاهو کنن، قوقا کنن، پنجه تو پنجه سلطان بیندازن، لشکر را بندازن، جنگ کنن، شمشیر بکشن، اونم در جای خودشه. خدا رحمت کنه مرحوم شریعت رومی، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. حالا من فکر نمی‌کنم اینطوری باشه، پس آزا حالا اگرم عاشورا و کربلا لازم نیست من خونین باشه اونجوری هم برحال. حالا فقط هم صوفیا نبودن که اینطوری بودن، حالا فرض کنیم، چرا شما باید به صوفیا نسبت بودید؟ مگه فقها ها اینطوری نبودن؟ مگه فیلسوف ها اینطوری نبودن؟ پس یه خط بطلان به تاریخ بکشید دیگه. یک اینجوری همه محکومن تو عالم، کی باقی میمونه مثلا؟ نه، ما به اندازه ای که اینا خدمت کردن باید بهشون نمره بدیم. تازه حالا ما سی هستیم که نمره بدیم، ولی به هر حال یعنی منظور قدرشون رو باید بدونیم و به هر حال خدمتی کردن در حد خودشون. حالا خطاکارم بودن، خوب بودن، حالا اونم که جای بحث نداره، معصوم که نیستن آدمی هم، خطای در تشخیص، خطای در عمل، همه این چیزا هم بکنن. بله بخواهیم
حتی بیش گفتیم که آخرین پیغمبر پیغمبر اسلام بود و گفتیم که پیغمبر گفتن که اون آخرین پیغمبر به خاطر اینکه در دنیا فضایی برقرار شد که تجربه عرفانی کمتر کمتر شد. چقدر خوب جلوی پیشتر صحبت کردیم، چرا باید قبول کنیم که مذهب اسلام آخرین مذهب و در همون مورد کالچر ایران اینقدر تأکید میکنه به نهی از بکر و همه معروف و حتی این آیا این خودبینی اجتماعی نیست؟ خودخواهی اجتماعی نیست؟ ما میگیم که اشخاص باید کمتر خودبین باشن، کمتر خودخواه باشن، ولی وقتی جامعه رو توی کلی تمام دیگه دیگر رو میزنه کنار و میگه من بهترین دینم و من آخرین دینم، این خودش به خودبینی نیست.
نه ببینید، چند تا مطلب خیلی مختلف شما گفتید، حالا من نمیدونم کدومش رو اول توضیح بدم. اولا این که دین اسلام آخرین دینه، بله این ادعای مسلمان هاست، ولی غیر مسلمان ها نمیپذیرن. البته مسلمان ها یعنی اونایی که پیامبر اسلام رو قبول دارن و راستگو میدونن این سخنش هم میپذیرن. معناش هم در واقع این است که اگر پس از من کسی دیگری اومد ادعای نبوت کرد، شما گوش به حرفش ندید. خلاصش اینه دیگه، گوش به حرفش ندید. این البته کسی که تابع اون پیامبره، خب این سخن براش حجیت داره و میپذیره، اما کسی که نیست، خب نیست دیگه، یعنی مگه بهائیت به هر حال بر خودشون پیامبری ندارن؟ مگه مرمون ها پیامبری ندارن؟ این همه ادیان دیگه بعد در آینده هم حتما خواهد اومد. مسلمان ها ره گوش به حرف اینا نمیدن، مسیحی هم نمیدن. بالاخره اونا هم معتقدن که فقط یک مسیحی باید، یعنی مسیح باید در پایان زمان ظهور بکنه و اینا، بله اونم دین خاتمه در واقع، دین مسیح. یهودی ها هم میگن دین خاتم هم، فقط یه مسیح اونا هم انتظار میکشن که بیا. حضرت مسیح رو هم که گرفتن رو مطابق روایات کشتن، گفتن تو مسیح دروغینی، تو اون راستاسیه نیستی. تقریبا شبیه اون چی که بر سر بابی و بهایی در ایران اومد، گفتن تو اون امام زمان راستاسی نیستی، ولی ما منتظریم که او بیاد، تو دروغی هستی، امثال اینا. این از این جهت، یعنی میخوام بگم که این اعتقاد درون دینیه که اونهایی که متدین به اون دینن و باور به سخنان پیامبر و بنیانگذار اون دین دارن، خب بدیهی است که این رو میپذیرن. کسانی هم که بیرونن خب نه نمیپذیرن دیگه و میگن چرا ممکنه پیامبران دیگری هم بیان مثلا. اما این که یه دین خودش رو حق بدونه، خب از همه ادیان همینطورن، خودشون رو حق میدونن و به هر حال هر پیامبری آمده و مغازه خودش رو باز کرده، متاع خودش رو میفروشه و مردم رو به دین و مکتب و مرام خودش دعوت میکنه و بدیهیست که خب یعنی اگه منو قبول دارید یا حرف منو حق میدونید خب طرف من بیاید دیگه. حالا پیامبران هم هیچی، هر کسی که حرف خودش رو حق میدونه همینطوره. یعنی وقتی که میگه من حرفی که میزنم حقه، گوش بدین دیگه به حرف من، حرفای دیگری که مخالف اینه دیگه رها کنید، و الا این که نمیشه که در آن واحد بگه به دو سه تا حرف متضاد گوش بدید، به هر سه تا هم عمل کنید یا اعتقاد بورزید، این که نشدنیست اصولا. اما این که امر به معروف خودخواهیه، نه منظورتون چیه؟ من درست درک نمی کنم. این امر به معروف راهنمایی دیگه. حالا شما در مقام پدر ممکنه فرزندتون راهنمایی کنید، در مقام معلم شاگردتون راهنمایی کنید، و در مقام یک انسان مسئول اجتماعی دیگران راهنمایی کنید. این راهنمایی منظوری نیست که زور بگید و نمیدونم چه کار بکنید، راهنمایی که چیز خوبیه. و یعنی اینکه بنده رو اگر گفت اگر بینی که نابینا و شاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اگر میبینی من دارم میرم و نمیبینم و شاه هم هست و دارم میفتم، خب همون نهی از منکر همینه دیگه. بعد دست منو بگیرید و من تذکر بدید، خیلی هم چیز خوبیه به نظر من. ما از امر به معروف یک تصویر خوب نادرستی داریم، برای اینکه اونایی که بهش گاهی خواستن عمل بکنن، اولا دیگه چیزای خیلی خاصی گیر دادن، ثانیا هم خیلی بد عمل کردن، لذا اساسا یه چهره خیلی زشتی پیدا کرده. در حالی که اگر به معنای راهنمایی باشه، اونم راهنمایی عالمانه و آگاهانه، اون هم بر سر مسائل مهم و جدی و اونم در جاش به شیوه صحیحش، یعنی به فرض شما بخواید مثلا به من یه تذکری بدید یه چیزی، اینجوری نباشه که مثلا جلو چند نفر باشه که بنده رو خجل بکنید مثلا. بالاخره آدم از راهش هم بلد باشه یه جوری بگه، یه جایی بگه، توی یه مناسبتی. بعدم امر به معروف فقط این نیستش که بنده شما را امر کنم یا شما منو. یکی از پاره های مهم امر معروف، امر معروفی است که مردم نسبت به حکومت میکنن. تو واقعا از اون حرفایی است که من راجعش خیلی چیز نوشتم. گفتم کی گفته که فقط حکومت ما رو باید امر معروف کنه؟ ما هم باید اون امر معروف کنیم. یعنی در واقع همونی که امروزه اصطلاحا بهش میگیم نقد سیاسی. باید بنده و شما هم امکان داشته باشیم، هم جرأت داشته باشیم، به ما آزادی هم بدن، حتی پاداش بدن که این کارو میکنیم، نه اینکه یخمونو بگیرن و زندان ببرن. اینکه بنده بتونم حکام رو امر معروف کنم، نقد سیاسی کنم با آزادی و با شجاعت و همگان بکنم و مطبوعات بتونن این وظیفه رو به خوبی انجام، اینا معناشه. یعنی شما تو این معنای بزرگ و وسیعش که ببینید بسیار مفهوم نیکویی است اگر عملی بشه. مطبع بعدیش این استش که در اول هم مسائل خیلی کوچک و خرد، اونم توسط افراد نادان و ناآگاه، توی خود کتابای فقهی می نویسن کسی که میخواد امر معروف کنه اولش اینکه باید علم داشته باشه. شما که خوب اصلا نمیدونی خوب و بد چیه، نمیدونی این مسئله چیه، نمیدونی تو بی خودی مثلا گریبان یه کسی رو بگیرید، خب خود این کار منکره، خود این کار زشته، یکی بعد آدمی رو از این کار باز داره. و بعدم چون که گفتم توی حیطه خیلی وسیع‌تری که همه رو فرا بگیره، از حاکمان تا محکومان، از اونایی که بالا نشستن تا زیر دستان، یک جریان آزاد انتقاد که یه جامعه صورت بگیره، به گمان من اصلا شستشو میکنه جامعه رو. توجه میکنه. ببینید این رو من میگم، از خودم نمیگم، آخرین کلماتی که امیرالمومنین داشتن، ایشون ذکر مولا علی هم کردن، بعدم کلام رو متبرک کنم به ذکر ایشون، وقتی که ضربت خورده بودن و دیگه در حال تقریبا نیمه احتضار بودن، اونجا سخنانی گفتن که سید رضی در نهج البلاغه آورده. یکی از سخنان ایشون این بود که امر به معروف و نهی از منکر رو از دست نگذارید، برای اینکه اگر از دست بگذارید آدمای ناکس و فاسد بر شما حاکم خواهند شد. توجه میکنید این معناش اینه دیگه، یعنی این امر به معروف نسبت به حکام باید صورت بگیره، نقد سیاسی اونجا باید صورت بگیره. اگر اینو شما زمین بذارید، آدمای بد، آدمای فاسد، آدمای جائر و ظالم میان والی شما میشن، حاکمان شما میشن. این است معنای این مسئله. و اصلا بوی خودخواهی و خودبینی نمیده، اصلا اون معنا درش نیست. من یعنی متوجه نشدم شما چطوری اون رو تصور کردید که اون معنا رو ازش استفاده کرد. بله، خب قبل از شما بذارید ایشون که بله بفرم.
خب هدف از خلقت انسان هم اینه دیگه،
هدف از خلقت انسان اینه که من خوب باشم،
هر انسان خوب باشه. بله،
حالا از
خب دیگه هدف از خلقت شما اینه، از خلقت من اینه که همه باره که رو هم جمع کنیم میشه انسان دیگه، انسانیت دیگه، انسانیت مجموعه ما هست دیگه، یه چیز دیگه که نیست. حالا از فلاسفه هم بپرسید، میگن برای اینکه هر کسی به کمال لائق خودش برسه، همونه که بنده عرض کردن به اون زبان و همون جوری میگه. اما اینکه حالا توی قرآن اون سجده که جوری گفته شده لا آدم به آدم، اینا توجیهاتیست که بعدها درست شده. حالا علی هر حال مسئله اینه که شیطان اونجوری فهمیده بود، حالا بعد فهمیده بود خیلی اون قصر شما نیستی میگه. بله بفرمایید. این بذارید من، چون الان ناقص میشه، من انشالله این رو به تفصیل درباره صحبت میکنم، یعنی بحث بعدی ما خواهد بود انشالله. بله خب بله بفرمایید.
خودخواهی نیست، یعنی خودخواهی اعتباری رو
ببینید شما میرین دانشگاه درس میخونید، حالا این چیزایی که تو کلاس به شما میگن که در واقع میخوان میگن علم اینه دیگه، اینا خودخواهیه به نظر شما و به شما دارن میگن مثلا تئوری های پیشین باطله یا به هر حال دیگه حالا تئوری های مدرن اینه، اینا بوی خودخواهی میده. نه این همچی چیزی نیست، یعنی کسی این کار کرده خیلی کار ناروایی کرده. همطور که گفتید ببینید یعنی الان مسئله روشنی دیگه، یه وقت است که شما به قول خودتون یه چیزی حقه، به کسی دیگری این حق رو میگید و مایلید که اونم بپذیره از شما به دلیل اینکه حقه و روشنه و بدیهیه. خب این دیگه خودخواهی نیست به اصطلاح. اما اگر یک کسی حرفی داره که دلیلی هم براش مثلا نداره طوری که شما میفرمایید، بعدم این به زور بی دلیل بی جهت از شما میخواد که شما گردن بگذارید به حرف رو، بدیهیه. این هم خودخواهیه هم جهالته هم بلاهته زیاده طلبیه، هرچی اسمشو بذارید هست. بله من میدونم شما عادات بعضی ها رو میگید که دارن در کشور ما فراغونم، مخصوصا من این جلسه اول راجع به کسانی که متکلم وحدن و فقط بلدن یه طرفه حرف بزنن و همین اهل بشنو نیستن، خلاصش خودشون رو زبان میدونن، اینو صحبت کردم من دربارش و دقیقا منظور من همین بود. بله که چون ما بالاخره از شما بیشتر بلدیم چنان. بله اون رو خیلی اسمایی دیگه رو اون کار میشه گذاشت، حالا یکیش خودخواهی، اسمش رو بذارید خودخواهی عقیدتی، حالا امر خیلی مذمومیست. بله خب دیگه سوال شما آخرین باشه دیگه، بفرمایید.
من خواستم ادامه صحبت ایمانجا رو بدم که حالا شما درباره صحبت حضرت علی صحبت کردید، میگن که هر مرد نعمتی بذارید برای اینکه فاصله وقتی ما خراب نشن، فاصلین از حضرت علی فاصله از حضرت خودشون فاصل نیستن، اونا مثل خودشون رو دارن، داستان خودشون رو دارن. بنابراین همین صحبت میخواد به قول معروف حرفش غالب کنه، اگر فاصله بشه غالب اگه تمام ملت بخوان فاصل بشن
البته سابجکت ها با هم فرق داره ولی متدولوژی یکیه. ببینید هر جا که کسی به شما یه حرفی زد گفت که شما به خاطر اتوریته من، به خاطر شخصیت من اینو باید بپذیرید نه به خاطر دلیلی که میارم. حتی تو علم هم باشه این کار وارده، حالا تو دین هم باشه همینطور، فرق نمی کنه. این مسئله نیست که یکیش مربوطه به آسمان یکی مربوطه به زمینه، مسئله متد کاره، متد اقناعه. شما چجوری میخواد من اقناع بکنید؟ اگر به زور و با همین اتوریته و با این جور چیزا باشه هر جا باشه، این اینا اینشتین گفته برنامه شما بپذیر، این باطله. اینجوری تو علم هم نمیگن، هر جای دیگه هم بگن باطله. اونجایی هم که میگن مثلا پیامبر اینجوری گفته، اونو برای کسانی میگن که پیامبر رو اوردی قبول کردن، سخنانش رو صادق میدونن، ولی برای کسانی که این سخنان رو صادق نمیدونن و دلیل رو بود. کافی نیست که یک کسی بگی که پیغمبر اینو گفته، میگه خود پیغمبر شما اصول بر من که نیست، همون پابلیک اسفیر به اصطلاح اینه دیگه که باید دلائل عقلی مطرح بشه، نه اینکه دلائل اعتقادی، یعنی بنده چون عقیده مینه پس برای شما هم باید قابل قبول باشه، پذیرفتنی باشه. بله البته که نمیشه، هیچ جا نمیشه. بله بله
خیلی
زور دید. مثلا بخواهم واقعا با این صحبت بکنیم، از محمدی از مدینه یا مکه از کافره میخواهیم
مخروم
بشن. زور دید؟ نه زور
نید، دعوت میکنم، زمین مخروم میشه.
اگر میکنم تا یه مخروم بمونم توی همون بازی دادم درسته؟ آخرات دادم. بالاخره نه، اونا که نه، خراش که حالا اون مسائل بعدی بود، ولی این که یه نفری اومده به هر حال داره میگه من یه حرف تازهی دارم میزنم و این حرف تازهش یه دم اطرافش جمع شدن دیگه، قبول کردن هست، تبدیل شده یه پاور. خب این پاور الان توی این جمع داره یه کاری میکنه، داره راه میره، راه خودش رو که داره به جلو باز میکنه، بعضی از موانع رو هم میزنه کنار دیگه، اینجوریه دیگه. و نه کینگدام ببینید دین یه ده آدم معتقد جمع میکنه دور خودش. خب باشه، من حقی ندارم، من میخواب یعنی بگم اینجوری عمل میکرده، یعنی یک سخنی رو گفته که یه سخن رو یه عده حق پنداشتن و قبول کردنش به منزله حق. توجه میکنه خود همه یه تاریخ اینجوری حرکت میکنه دیده. و مثل اینکه مثلا فرض کنید یه عده میگن اینجا خاک ما، این آمریکا خاک ما، به کسی بخواد بیاد ما نمیذاریم بیاد تو، حالا شما توش فیل بریم، زور میذاریم، هر چی میخواد بذاریم. یعنی آقا اینجا مملکت ما، ما هم گرفتیمش، زورمون هم میرسه، کسی بخواد بیاد بیرونش میکنیم، زورکی بخواد بیاد، مگر اینکه با قواعد ما گردن بزن. این برای اینی که پاور دارن. بعد هم میگن کاری به ما نداشته و شما کاری به تو نداریم، شما به یه جای دیگه مملکت درست کنیم، اگه ما کاری داشتیم به شما. ببینید دین در واقع ایجاد یه هویت تازه، یه نشنالیتی تازه، یه امت تازه بود. پیغمبر اسلام که یخش نمیگرفت، که صحبتش رو قبول نمیکرد، زورم میگفت فایده نداشت. زورش همون ایمان اینایی بود که اطرافش بودن. بعدم خب راه خودش رو باز کرد که توی تاریخ دیگه. به هر حال اونجوری که اسلام پیش رفت با پیامبر اسلام خیلی فرق داشت با اونجوری که پادشاهان پیش میرفتن، خیلی متفاوت بود با اونا. و این اعتقادات که خب درست شبیه یه مکتبی که مثلا مکتب علمی، مکتب فلسفی فرق نمی کنه، مکتب ایمانی بود، یه عده جذب اون ایمان شدن و به خاطر او جانشون رو هم البته فدا کردن، بعدم بدل به یک نیرو شدن و این نیرو به حال نیرو تا عالم خارج تأثیر میذاره دیگه، یه در رو جذب میکنه، یه در رو دفع میکنه، رفته رفته طالب گسترش خیشتنه. بعدم خورده خورده مردم اصلا خیلی را که میدیدن اینا دارن نیرو میگیرن، گفتن پس آینده دست اینا، میمدن به اینا میپیوستن. حالا گاهی هم به دروغ به نفاق همین دیگه. اصلا شما این انقلاب ایران رو نبودید، شما کلتون اجازه نمیده، اصلا همین طوری بود. من نمیگم این نه دلیل حقانیت نه ناحقی، ولی میخوام اینجا اصلا نحوه حرکت نیروها در تاریخ اینجوریه. یه خواسته ای بود مردم داشتن و خب خواستش هم به نظر من به حق بود، بالاخره زیر ظلم بودن چه بودن. یه کسی آمده بود و میگفت که من شما رو نیازتون میدم. خب حرفش محصر واقع شد و مردم هم دورش گرفتن. یه ازم که این آنتناشون و این بادگیراشون خوب حرکت میکنه، متوجه شدن که این فعلا باد به اون سو میبزد، اومدن سوار کشتی شدن. همینطوری بود دیگه، اونجا هم ایلن همینطوری شد. مثلا شما باید اینو فکر کنید که پیغمبر اسلام چی گفته این همه آدم دورش جمع شدن، یعنی این خیلی مهمه. فکر نکنید که اون زور گفت به کسی، با زور نمیشه این چیزا رو درست کرد. به قول اقبال لاهوری با زور تمدن نمیشه تا. و یه چیزای دیگه اینجا ها لازمه. چی گفت که اینا دورش جمع شدن که دلشون رو برد، که صدای آشنایشه، هی روز به روزم هی افزونتر شدن.
و دیگران هم مقابل اینا ایستادن. خب وقتی که ایستادن اینا هم بالاخره با این هست دادن کتک بخورن دیگه. در حال دیگه گفتن حالا که زد و خورده ما میزنیم، یه بارم شکست خوردن، یه بارم به هر حال پیروز شدن و همینطور این حرکت ادامه پیدا کرده. مولانا میگه، میگه خدا و پیغمبر چی گفت؟ گفت که نام تو از ترس پنهان میگوبند. گفت تو الان در یه وضعیتی هستی اسم تو جرأت ندارن ببرن مسلمان ها، چون نمازارن پنهان میشن، میخواد نمازم بخونن میدن یواشه. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردان چشم آق را، آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. گفت اینا اسم تو یواشه، ولی تمام عالم رو معزنه و مناره پر خواهد شد. حالا باش که صدات از بالای همه مناره ها بیاد، اینجوری نمیمونه، اونجوری هم نمون دیگه. و آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. خودش رفت و مرد اما بختش نخفت. در واقع بخت در اینجا که مولوی میگه همون تأیید الهی، یعنی میگه اون گروه کوچیک چیزی نبودن، میشد که اصلا سرشون رو زیر آب کنن تمام بشه برن، ولی بخت همراهش بود، بختیار بود و این چنین بود که پیش رفت. من خلاصش تحلیلم اینه که یک کسی آمد حرفی گفت، یه ده دورش جمع شدن، یه نیروی شد، این نیروی قدس یه مغناطیسی شد، این مغناطیس یه ده رو جذب کرد و به دلیل اینکه نیروی شد مخالف پیدا شد، اتفاقا اون مخالف ها به نفع این طرف در اومدن، چون زد و خود شروع شد اینا بردن. توجه رو اگر تو اون زد و خود اینا میخوختن تموم شد، اتفاقا اینا بردن. یه همونه که مولوی میگه دیگه، میگه که این دشمن های پیغمبر مثل آتشی بودن که توی مشک زده شده، وقتی مشک بوش تخشتر شد. توجه میکنی؟ این خیلی مثال خوبی میزنه دیگه. اون شعرش اگر یادم بیاد، بله، مشکی بوی مشکی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. در واقع تو قرآن هم از کذالک جعلنا لکل نبیین عدوا من المجرمین. اصلا این تنظیم الهی است که پیامبران دشمن داشته باشن تا این دشمن ها بیان آتش در این عود بزنن، اونا بوی مشکشون بیشتر بشه، قدرتشون بیشتر بشه و ببرن. اگر هم نمی بردن مثل هزاران نهضت دیگه در تاریخ، اونم تو خاک مدفون شده بود، همون شده بود، بله، ولی خب نشد دیگه. یه پیغمبری که همزمان با پیامبر اسلام در همون جزیره عربستان بود به نام ابن صیاد که مورخان هم اسمش رو آوردن، خب اون نگرفت دیگه کارش، بعدم رفت یه جنگلی رو سرونیش شد نگرفت. آفرین، ببینی این دوتا یکی هست، این دوتا یکی هست، تقدیر تاریخی همون تقدیر الهی است، اینا دوتا نیست. خدا همین دستش از تاریخ میاد بیرون، اگه دلتون میخواد اینجوری بگیم نیستی هم دوتا نیست. خب خیلی ممنون، تا نوبت آن.